پریږدئ. د خدای په امان.
تشکر یوسف خان زدران از استودیو کابل. خسته نباشین. ساعت 9 صبح هست. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که یک عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان میگوید در این مذاکرات موضوع تشکیل حکومت متحد ملی مورد بحث قرار نگرفت. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر در برنامه‌های هفتهوار یک قریه و هزار صدا را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان میگوید در این مذاکرات موضوعات مختلف مطرح شد اما نه تشکیل حکومت متحد ملی. وزیر داخل افغانستان خواهان کمک تجهیزات نظامی از همسایگان شمالی افغانستان شده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر در مذاکرات اتمی با ایران تصامیم جدی گرفته نشود آنها حاضرند این مذاکرات را ترک کنند. تفصیل اخبار. یک مقام افغان که در مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان شرکت داشت میگوید طالبان چنین عباراتی را مطرح نکردند که گویا در اگر در افغانستان حکومت متحد ملی تشکیل شود جنگ را متوقف می‌سازند. فیض الله زکی به رادیو آزادی گفت در این نشست مذاکره کنندگان روی مسائل گوناگون نظریاتشان را بیان کردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزیر امور داخلی افغانستان از کمبود تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده میگوید آنها از کشورهای همسایه شمالی افغانستان کمک نظامی و تجهیزات جنگی میخواهند. نورالحق علومی که در سفر به ولایت شمال افغانستان در ولایت بلخ در جمعی از مقامات نظامی این ولایت صحبت میکرد گفت
ما می کشورهای همسایه خود که سفر کردیم رفتیم گفتیم مردم ما خود براتون سپر کرده تا باله که نمیگذاریم از خاک ما علیه شما کوچکترین تجاوز صورت اما شما ما را کمک کنید.
وزیر امور داخلی افغانستان در ادامه صحبت خود افزود مخالفین مسلح دولت با تغییر نام و جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشور می خواهند تا تهدید تروریستی به کشورهای آسیای میانه و همسایه های شمالی افغانستان شود. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با خانواده فرخنده وعده داد که عدالت در محاکم افغانستان در رابطه با دخترشان تأمین می شود و مرتکبین جرم مطابق به قوانین افغانستان مجازات خواهند شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عبدالله برای رفع نگرانی خانواده فرخنده وعده داد که حکومت در محکمه نهایی یعنی تمیز این مسئله را جدا تعقیب می کند.
بحث امروزی رئیس اجرایی بود که به خانواده فرخنده شهید گفته شود که اخیراً محکمه که هنوزم باقی مانده در او عدالت تطبیق میشه. کسانی که مرتکب حادثه شدن، فاجعه شدن به اونا اجرات قانونی میشه و هیچ کس از قوانین و محکمه های افغانستان گریز کرده نمیتونه.
فرخنده دختر 27 ساله افغان در 28 ماه اوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه های قرآن کریم در مقابل مسجد شاهد شمشیره از سوی تعداد از مردم خشمگین لتوکو به قتل رسید و سپس این افراد از جسد وی را آتش زدند و بالاخره ثابت شد که او این کار را نکرده است. تیم کرکت افغانستان در مسابقات برای راهیابی به جام جهانی 20 اوور دیروز با تفاوت 32 رنز بر تیم کرکت هالند پیرو شد. تیم کرکت افغانستان در 20 اوور با خارج ساختن 7 بازیکنش 162 رنز ساخت و تیم هالند توانست که تنها 130 رنز بسازد. و یک مفتش آمریکایی میگوید کار ساختمان سفارت آمریکا در کابل به تعویق افتاده و بر مصارف آن هم اضافه شده است. گزارش دفتر محاسبه حکومت آمریکا که تازه به نشر رسیده به تدابیر ناکافی امنیتی از سوی وزارت امور خارجه این کشور در ارتباط به این دفاتر و محلات مسکونی موقت نیز اشاره شده است. اکنون یک کمیته کنگرس در این مورد تحقیق میکند. ادامه اخبار. نمایندگان ایران و 6 کشور مقتدر جهان در ویانا میگویند در راه رسیدن به یک موافقتنامه نهایی پیشرفت کردند، اما برای موفقیت واقعی نشانه ها اندکند. نمایندگان ایران، امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش میکنند که به موافقتنامه دست یابند که بر اساس آن برنامه های اتمی ایران محدود شود و تعزیرات بر این کشور رفع گردند. در این میان وزیر خارجه امریکا میگوید ما به خاطر این جاییم که باور داریم پیشرفت خواهیم کرد. جان کری گفت ما به دور میز مذاکره نمیتوانیم برای همیشه بنشینیم.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
جان کری همچنان هشدار داد که اگر تصامیم جدی گرفته نشوند آنها واقعا آماده پایان دادن به مذاکرات می باشند. از سوی دیگر جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید برای رسیدن به یک توافق تا حدی که ضرور باشد به دور میز مذاکره خواهند نشست. سازمان ملل متحد یک آتش‌بس غیر مشروط را به خاطر کمک‌های بشری در جنگ یمن اعلان کرد. این متارکه که از فردا ساعت 12 شب به وقت محل نافذ و تا پایان ماه مبارک رمضان دوام خواهد کرد. سازمان ملل متحد یمن را در فهرست کشورهای درجه سیوم قرار داده که نیاز به کمک‌های اضطراری دارد و گفته سازمان ملل متحد نیمه مردم این کشور به بحران مواد خوراکی روبرو می باشند. از آغاز حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر یمن در 4 ماه گذشته حدود 3000 نفر در این کشور کشته شده و 1 میلیون دیگر از خانه‌هایشان بیجا شدند. رهبر نو شبکه القاعده در یمن از طرفداران خود خواست که بر اهداف آمریکایی حمله کنند. قاسم الرایمی بعد از آن رهبر شاخه القاعده در یمن شد که ناصر الوهیشی در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد. در خبر آمده است که قاسم الرایمی در یک پیام صوتی نشر شده ائتلاف خود را با رهبر القاعده ایمن الزواهری نیز اعلان کرده است. نامبرده در خطاب به آمریکا گفته است به هر اندازه‌ای که افراد ما کشته شوند به همان اندازه تعهدات ما قوی‌تر می‌شود و هر رهبری را که شما می‌کشید رهبر دیگر جای او را پر می‌کند. تا حال تصدیق نشده است که این پیام صوتی واقعاً به رهبر القاعده در یمن تعلق دارد. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه سابق عربستان سعودی که 40 سال این وظیفه را به دوش داشت به عمر 75 سالگی درگذشت. سخنگوی وزارت امور خارجه عربستان سعودی این مطلب را دیروز بیان کرد. سعود الفیصل در اثر یک بیماری اعلان نشده وفات کرد. او در سال 1975 به حیث وزیر امور خارجه تعیین شد و تا ماه اپریل امسال این وظیفه را به پیش برد. و حکومت یونان برای به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر از قرض دهندگان اصلاحات اقتصادی خود را پیشنهاد نمود. یک سخنگوی رئیس گروه وزرای مالیه اروپا شامی دیروز اظهار داشت پلان اصلاحات یونان را به دست آوردند. جزئیات برنامه اصلاحات اقتصادی یونان در دست نیست، اما قرض دهندگان به یونان برای برنامه نو نجات این کشور خواهان کاهش معاش تقاعدی و اصلاحات در پرداخت مالیات در این کشور شدند. کشور قرضدار یونان برای جلوگیری از افلاس و احتمال سقوط واحد پولی اروپا یورو به سومین بسته نجات از بحران مالی ضرورت حیاتی دارد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که یک عضو هیئت مذاکره کنندگان حکومت افغانستان با طالبان در پاکستان میگوید در این مذاکرات موضوع تشکیل حکومت متحد ملی مطرح نشد.
این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنیت در قدم اول خشونت قطع شود.
وزیر داخلی افغانستان میگوید قوای امنیتی افغان به کمک تجهیزات نظامی کشورهای خارجی نیاز دارد.
به قوت خارجی ضرورت نداره، اما به حمایت خارجی ضرورت داره.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اتاق‌های تجارت صنایع افغانستان به هزاران خانواده بی‌بضاعت مواد خوراکی توزیع کرد. یک عضو اتاق‌های تجارت گفت
امروز با تعداد 1000 نفر اشخاص مستحق که در کابل هستند برای این کار توزیع شده و این شامل برنج است، روغن است و آرد است.
تیم کرکت افغانستان امروز با تیم امارات متحده عرب روبرو می شود. بعضی از اعضای کانگرس امریکا می گویند ایران در مذاکرات اتمی به امریکا فریب داده است. در نیمه دوم ساعت 1:00 و 1000 صدا را می شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام افغان که در مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان شرکت داشت میگوید طالبان چنین عبارتی را مطرح نکردند که گویا اگر در افغانستان حکومت متحد ملی تشکیل شود جنگ را متوقف میسازند. قبل از این روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول یک منبع آگاه پاکستانی نوشته بود که میگوید طالبان در گفتگوی مستقیم روز سه‌شنبه در اسلام آباد ایجاد حکومت متحد ملی را پیشنهاد کردند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
فیض الله زکی به رادیو آزادی گفت این اولین نشست رسمی بین نمایندگان حکومت و طالبان بود و هر دو جانب در مورد مسائل گوناگون نظریاتشان را بیان کردند. اما تمرکز اصلی گفتگوها روی این مسائل میچرخید که آیا هر دو جانب مذاکره و گفتگو را یگانه راه حل خشونت و جنگ میدانند و اگر چنین باشد آیا امکان دارد که گفتگوهای مقطعی به یک خط مش دوامدار مبدل شوند؟ آقای زکی گفت در این گفتگوها روی این دو سوال موافقه شد. فیض الله زکی افزود روی این موضوع نیز موافقه صورت گرفت که همه اختلافات در یک روز و در یک روند گفتگو نمیتوانند حل شوند. بنابراین هر دو جانب مسائلی را که میخواهند در آینده روی آن بحث شوند باید تعیین کنند. قبل از این روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان از قول یک مقام پاکستانی که از جریان گفتگوی مستقیم با خبر بود نوشته است طالبان قبول کردند که اگر چین و پاکستان تشکیل یک حکومت متحد ملی را در افغانستان تضمین کنند طالبان جنگ را متوقف می سازند. اما فیض الله زکی این عضو هیئت مذاکره کننده افغان گفت چنین عبارت در نشست روز سه شنبه نمایندگان حکومت و طالبان افغان مطرح نشده است.
چنین عباره این مسئله مطرح نشده، اما در این هیچ تردید نیست که هدف هر مذاکره صلح امنی است. در قدم اول خشونت قطع شود، جنگ توقف بیابد، مسائل مورد
روزنامه اکسپرس تریبیون از قول این منبع خود می نویسد هیئت حکومت افغانستان در این مذاکرات آتش بس فوری را پیشنهاد کرد و گفت که جنگ و گفتگو همزمان نمی توانند ادامه یابند. روزنامه اکسپرس تریبیون همچنان می نویسد که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات پذیرفتند که رهبران درجه سوم طالبان را شامل حکومت مرکزی سازند. اما طالبان گفتند که رهبران رده اول آنها باید در تشکیل حکومت شامل شوند. روزنامه می نویسد هر دو هیئت برای مشوره با رهبرانشان و برای آمادگی به نشست بعدی که قرار است بعد از عید فطر برگزار شود برگشتند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور توان مبارزه با مخالفین مسلح دولت را دارند، اما جهت سرکوب دهشت افغانان و تروریستان به تجهیزات نظامی پیشرفته نیاز دارند. نورالحق علومی وزیر داخلی کشور طی سفر به شمال افغانستان گفته است که سال 1394 به نابودی مخالفین مسلح دولت خواهد انجامید. مجیب رحمان حبیب‌زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی افغانستان میگوید که حلقات موجود دهشت افغان و قاچاقبران مواد مخدر در بیرون از افغانستان امنیهای موجود در این کشور را کنترل میکنند. نورالحق علومی وزیر داخلی کشور طی سفرش به زون شمال افغانستان گفته است که مخالفین مسلح دولت بیرون از مرزهای افغانستان حمایت میشوند و برنامه‌های تروریستی آنان در بیرون از خاک افغانستان و از کشورهای همسایه طرح‌ریزی میشود. وی از کمبود تجهیزات نظامی برای نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده گفته است که جهت حل این مشکل از همسایه های شمالی این کشور خواهان کمک نظامی و تجهیزات جنگی شده است. آقای علومی میگوید که به تمام معنا نیروهای امنیتی افغان آماده مبارزه با مخالفین مسلح هستند و جهت دفاع از کشور نیازمند کمک های بیرونی نیز میباشند.
به قوت خارجی ضرورت نداره، اما به حمایت خارجی ضرورت داره. حمایت خارجی رو پیشتر برای شما یاد کردم. ما می کشورهای همسایه خود سفر کردیم رفتیم، گفتیم مردم ما خود براتون سپر کرده تا باله که نمیگذاریم از خاک ما علیه شما کوچکترین تجاوز صورت، اما شما ما را کمک کردید.
وی در جنگ شمال افغانستان دست قاچاقبران مواد مخدر را شریک می‌داند و می‌گوید که این گروه‌ها از حمایت بیرونی مستحکمی برخوردار هستند. آقای علومی افزود که مخالفین مصالح دولت با تغییر نام و جغرافی جنگ از جنوب به شمال کشور می‌خواهند تا تهدید توریستی به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های شمالی افغانستان شوند. علومی می‌گوید که مخالفین مصالح دولت در تلاش هستند تا سال 1394 پر دستاوردترین سال برای آنان باشد، اما برعکس این سال به نابودی و محو آنان خواهد انجامید.
سال 1394 باید محو نابودی دینا در افغانستان باشد. دیگه عرض کنم برای شما که شما میگین در اینجا عملیات های اوایی، من میگم تا عملیات های اوایی جز فعالیت هاییست که ما انجام میدیم. افغانستان کورس کوهستانی در آ داره، قلعه ها داره، ده قلعه یک دشکر بالا میکنه، یک سرکوب کننده کار داره، یا یک مرمی توپ درش برسه یا یک ضربه هوایی برش انجام بیاد. اینا جزء وظایف است.
وزیر داخلی کشور میگوید که از این پس مخالفین مصالح را با راه‌اندازی عملیات هوایی سرکوب خواهند کرد و این مسئله جزء از وظایف اساسی آنان در مبارزه با تروریسم در افغانستان است.
صحبت بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف که گفت وزیر داخل افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور به تجهیزات نظامی پیشرفته نیاز دارند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه های غربی.
اکثر روزنامه ها و نشریه های غربی به نخستین دیدار رسمی هیئت حکومت افغانستان با نماینده های طالبان تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز در مقالهش برگزاری این مذاکرات را برای رئیس جمهور اشرف غنی یک پیروزی دانسته است. روزنامه می نویسد در حالی که هیئت حکومت افغانستان از این گفتگوها بازگشته و خوشبینی کابل زیاد است، منتقدین رئیس جمهور اشرف غنی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق از پیشرفت ها استقبال کردند. یک مقام پاکستانی که نامش گرفته نشده به نیویورک تایمز گفته است در بحث ها اقدام برای ایجاد فضای اعتماد میان دو جانب مطرح بود تا در نتیجه از طریق گفتگو راه برای کاهش خشونت ها هموار شود. این مقام پاکستانی از اقدامات برای ایجاد فضای اعتماد جزئیات نداده، اما میگوید فضای گفتگوها امیدوار کننده بود، طوری که دو جانب در پایان همدیگر را در آغوش گرفتند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های پاکستانی و غربی می‌نویسد برای حضور نماینده‌های طالبان در مذاکرات فشار اردوی پاکستان یک وسیله بود. روزنامه در ادامه می‌افزاید این موضوع در واقع تایید می‌کند که اردوی پاکستان با طالبان افغان همکاری می‌کرده و هنوز هم بالای آنها تاثیرگذار است. مقاله نویس همچنان گفته است تا حالا معلوم نیست کسانی که به نمایندگی از طالبان در مذاکرات شرکت کردند از کدام جناح این گروه نمایندگی می‌کردند. وزارت خارجه پاکستان می‌گوید هیئت طالبان از سوی رهبری این گروه تعیین شده بود، اما دفتر سیاسی طالبان در قطر به خبرنگار نیویورک تایمز با ارسال یک ایمیل گفته است دیدار تنظیم شده از سوی پاکستان یک گام به سوی محل نامعلوم است. طالبان در اعلامیه جداگانه گفتند تنها دفتر آنها در قطر صلاحیت چنین مذاکرات را دارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم می‌نویسد گفتگوهایی که در پاکستان صورت گرفت پس از سقوط رژیم طالبان بزرگترین دیدار میان دو جانب بوده است. روزنامه می نویسد با آنکه آغاز گفتگوها با یک نرمش به همراه بود، باز هم موانع فراوان در تلاش های صلح و پایان دادن به جنگ افغانستان باقی مانده است. واشنگتن پست به گونه مثال از تردید و بی‌باوری شمار زیاد از افغانها نسبت به پاکستان می نویسد و می گوید مردم تا هنوز به این باورند که پاکستان برای یک مدت طولانی از طالبان افغان حمایت کرده است. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مورد مذاکرات اخیر در پاکستان می نویسد دو جانب توافق کردند که پس از پایان ماه رمضان دوباره با هم ببینند. با نوشته روزنامه پیش از این در مورد نقش سازنده پاکستان در مذاکرات اورومچی در ماه می برخی تردیدها مطرح شده بود. گاردین روی این نکته هم تمرکز کرده که مذاکرات از افطار سه‌شنبه آغاز شد و تا سحر روز چهارشنبه ادامه یافت. روزنامه نقش پاکستان را در مذاکرات صلح افغانستان حیاتی دانسته، اما نوشته است بسیاری از افغانها تا هنوز به خاطر پالیسی های آن کشور در حمایت از طالبان بی‌باوری دارند. در این حال گاردین و نقل از تحلیلگران نوشته که میگویند معامله با طالبان شاید نتواند خونریزی ها را در افغانستان پایان دهد، زیرا این گروه تقسیم شده و شمار از اعضای آن به داعش بیعت کردند. و روزنامه فاینانشل تایمز اظهارات شیام سارن وزیر خارجه سابق هندوستان را در مورد مذاکرات در پاکستان نقل کرده است. سارن که حالا رئیس یک مرکز تحقیقاتی است میگوید تا زمانی که معلوم نشود کدام جناح از طالبان در این مذاکرات شرکت داشتند و یا شورای کویته هم در این نشست نماینده فرستاده بود یا نه، قضاوت در مورد اهمیت مذاکرات در پاکستان دشوار است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای هزاران خانواده بی‌بضاعت در کابل مواد خوراکی توزیع کرد. مسئولین این اتاق روز پنجشنبه گفتند که در جریان ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتند تا در 7 زون کابل به خانواده های نیازمند مواد خوراکی کمک کنند. جزئیات بیشتر از آرزو قیاسی از کابل.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در جریان ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتند تا به 20 هزار خانواده نیازمند در کابل مواد خوراکی توزیع کنند. مسئولین این اتاق این اظهارات را روز پنجشنبه حین توزیع کمک به هزاران خانواده بی‌بضاعت در زون‌های مختلف کابل بیان کردند. خانجان الوکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در مورد این کمک‌ها میگوید
امروز به تعداد 1000 نفر اشخاص مستحق که در کابل هستند یو کارت توزیع شده و این شامل برنج است، روغن است و آرد است که ارزش مجموعیشان تقریبا 40 لک افغانی میشه. این همی از طرف صندوق سخاوت اتاق تجارت مرکز سازماندهی شده امروز توزیع میشه. این چون امروز تنها بر 1000 نفر هستند، در آینده هم بر 1000 نفر ما تصمیم داریم که مواد توزیع بکنیم. یکی از مکلفیت های ما هستند و ما باید این را انجام بدیم.
آقای الکوزی گفت که اتاق تجارت و صنایع افغانستان 8 سال قبل صندوقی را تحت نام سخاوت ایجاد کرده تا همه ساله در جریان ماه مبارک رمضان با خانواده های بی‌بضاعت و متضررین حوادث طبیعی از این صندوق کمک صورت گیرد. مسئولین این اتاق همچنان گفتند که بر علاوه این کمک ها اتاق تجارت و صنایع هر شام از طریق دفاتر محلی اش در برخی مراکز ولایت به حدود 5000 نیازمند افطاری توزیع می کند. این کمک ها در حال صورت می گیرد که به اساس گزارش ها همکنون به میلیون ها افغان در کشور از بیکاری رنج می برند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت حج اوقاف افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف دریافت بدیل ملکیت تخریب شده افغانستان در شهر مکه معظمه از حکومت عربستان سعودی ادامه دارد. مقامات این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ارزش ملکیت تخریب شده افغانستان در نزدیکی حرم شریف در شهر مکه معظمه را ده ها میلیون دلار خوانده میگویند که هیچ کس حق معامله خصوصی این ثروت ملی را ندارد. ویدا برکی گزارش دارد از کابل.
با آنکه موجودیت برخی از ملکیت‌های افغانستان در نزدیکی خانه کعبه از لحاظ مادی و معنوی برای این کشور مهم خوانده می‌شود، اما عربستان سعودی تا حالا بدیل تخریب آن را نپرداخته است. بر اساس گزارش‌ها، ربات افغانی احمد شاهی که در فاصله 900 متری خانه کعبه موقعیت داشت، پس از تطبیق پلان جدید توسعه حرمین شریفین تخریب شده است. دایالحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها به هدف دریافت ملکیت بدیل ربات افغانی احمد شاهی از دولت شاهی عربستان سعودی ادامه دارد.
وکیل مدافع ما گرفتیم، مبلغش خیلی گزاف است، میگفتند بین 40 5 میلیون دلار است یا شاید زیاد هم باشه، چونی بعد از در محکمه فیصله میشه. گزینه اول ما خود زمین است که در عوض جای مناسب تر و البته با قیمت هم زمین برای ما دیگه زمین است. یک سال میشه یکی در جریان است.
بر اساس معلومات وزارت حج و اوقاف در عربستان سعودی، افغانستان در 3 ساحه مختلف ملکیت داشت که از این جمله ربات نادرشاهی در گذشته زیر نقشه مسجد حرم شریف واقع شد و ربات احمد شاهی نیز پس از تطبیق نقشه جدید تخریب گردید. گفته می شود که ربات افغانی نام ساختمان بود که 2.5 سال قبل به دستور احمدشاه بابا برای استفاده زائرین افغان در مراسم حج در نزدیکی خانه کعبه در شهر مکه معظمه ساخته شده بود. ربات در زبان عربی به محل گفته می شود که حجاج در آنجا اقامت می داشته باشند. مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان می گویند که در حال حاضر یک ملکیت دیگر این کشور که بیش از 4 جریب زمین را احتوا می کند در شهر جده عربستان سعودی موقعیت دارد. پیش از این گزارش های بنش رسیده است که گویا برخی از مقامات پیشین این وزارت در یک معامله پنهانی ربات افغانی احمدشاهی را در بدل پول گزاف و فروش رسانیدند. اما مقامات در وزارت حج و اوقاف می گویند که هیچ گونه اقدام غیر قانونی جهت فروش این املاک صورت نگرفته است. در این حال برخی از مقامات پیشین این وزارت می گویند که حکومت بخصوص وزارت امور خارجه افغانستان مکلف است تا این قضیه را از مجراهای دیپلماتیک تعقیب و نتایج کارشان را با مردم در میان گذارند.
تیم کرکت افغانستان در مسابقه برای راهیابی به جام جهانی 22 اوور دیروز با تفاوت 32 رنز بر تیم کرکت هلند پیرو شد. پیروزی این بازی ثمره زحمات چه کسانی بود؟ سوال است که مقیم نایب در آغاز مصاحبه با شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت افغانستان از وی پرسیده است. آقای همکار در پاسخ می گوید
که یک بسیار مسابقه ضروری بود به افغانستان و باید همین مسابقه را می برد. شهر خوب بازی کرد و مسابقه را برد و هم در بیتنگ بالنگ و هم در فیلدنگ بسیار خوب درخشد و مسابقه را برد.
خب همکار صاحب کی بهتر بازی کرد؟
مجموعاً تیم خوب بازی کرد اما نوروز منگل که در شروع یعنی اول بسیار خوب بازی کرد. بعد از او محمد نبی و سمیع الله شنواری یک بازی بسیار مقبول کرد و بعد از ای که اس نجیب الازادران بود که بازی را بیخی به طرف افغانستان برده 11 بال 33 نمره جور کرد. در بالینگ هم شرف الدین اشرف بود که در اول میچ بین المللی خود بازی میکد و در این میچ که اسمین عبد میچ بهترین بازیکن همین مسابقه هم اعلان شد. کل اگه تیم که اس بسیار افورتش بسیار خوب بود، دولت زدن بسیار خوب بالینگ که مجموعاً تیم که بسیار خوب درخشید و همین خاطر توانست که هلند شکست بده.
همکار صاحب بازی آینده شما با کیست و شما چقدر آمادگی با او دارین؟
بله بازی آینده ما که متحده امارات است و هم سبعین وقت برگزار میشه و انشاءالله تیم ما بسیار آماده است و یک بازی را باختن تیم امارات و تیم افغانستان امروز بازی را بردن مورال تیم افغانستان که است بسیار بلند است و انشاءالله کوشش ما خواهد بود که مسابقه سبا که سرانجام می شود هم ببریم.
شما چقدر امیدوار هستین که تیم کرکت افغانستان به مسابقات جام جهانی 20 اوره میره؟
بله بسیار زیاد مطمئن هستم انشاءالله. منیجمنت بسیار زیاد زحمت میکشه. کرکت بورد تیم یک هفته پیش روان کرد در اینجا مسابقات تمریناتی داشتیم که امروز نتیجه شما دیدین که بسیار خوب نتیجه داد و انشاءالله بسیار آماده است چمتو است بچه که را به جام جهانی 2016.
شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت افغانستان بود که در بازی درباره پیروزی های تیم ملی کرکت افغانستان توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که گفتگو میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان در شهر ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد، شماری از اعضای کنگره آمریکا در مورد این موافقتنامه هشدار داده میگویند تهران حکومت آمریکا را فریب داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از مقیم نایب میشنوید.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این نگرانی ها را در نشست دیروز کمیته روابط خارجی این مجلس بیان کردند. این نشست درباره بررسی نتایج توافقنامه اتمی با ایران برگزار شده بود. این جلسه در حال برگزار شده که گفتگو بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان برای رسیدن به یک توافقنامه اتمی در ویانا ادامه دارد. مذاکره کنندگان تلاش میکنند به یک توافق برسند که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند و تحریم‌های وضع شده بر تهران را دور سازند. آنها میگویند به یک توافق نزدیک شدند، اما نهایی ساختن آن نیاز به تصامیم دشوار دارد. شماری از اعضای کنگره آمریکا دیروز گفتند بر ایران نمیتوان اعتماد کرد و هشدار دادند که توافقنامه نامناسب نباید امضا شود. اید رایس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید این برای ما یک توافق نامناسب است، زیرا با دادن امتیازات دائمی منفعت موقت به دست می آید و آن همی که ایران چنان یک توافق نکند که کوریای شمالی کرد. حکومت اوباما در هر گامی از این مسیر خواه اگر ظرفیت غنی‌سازی باشد یا انکشاف راکت ها و یا هم رفع تحریم ها ماهیت اساسی رژیم ایران را درست محاسبه نکرده است. الینا رایز لهتینین از حزب جمهوری خواه همچنان توافق احتمالی را یک واقعیت دور و یک تخیل خواند. یگانه توافق خوب آن است که ایران از غنی‌سازی یورانیم خود کاملا دست بکشد و تأسیسات اتمی خود را از میان بردارد. چند تن از نمایندگان حزب دموکرات آمریکا با شمول ایمی ویرا نیز در این مورد ابراز نگرانی کردند. او گفت نگرانی مشروع دارد و آن این که موافقه اتمی اقتصاد ایران را تقویت می کند، اما ایران به مفتشین بین‌المللی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات اتمی این کشور بازرسی نامحدود انجام دهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. یک مقام افغان که در مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان شرکت داشت میگوید طالبان چنین عبارتی را مطرح نکردند که گویا اگر در افغانستان حکومت متحد ملی تشکیل شود جنگ را متوقف میسازند. وزیر امور داخلی افغانستان از کمبود تجهیزات نظامی به نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده میگوید آنها از کشورهای همسایه شمالی افغانستان کمک نظامی و تجهیزات جنگی میخواهند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با خانواده فرخنده وعده داد که عدالت در محاکم افغانستان در رابطه با دخترشان تامین می شود و مرتکبین جرم مطابق به قوانین افغانستان مجازات خواهند شد. تیم کرکت افغانستان در مسابقات برای راهیابی به جام جهانی 20 اوره دیروز با تفاوت 32 رنز بر تیم کرکت هلند پیروز شد. یک مفتش آمریکایی میگوید کار ساختمان سفارت آمریکا در کابل به تعویق افتاده و بر مصارف آن هم اضافه شده است. نمایندگان ایران و 6 کشور مقتدر جهان در ویانا میگویند در راه رسیدن به یک موافقتنامه نهایی پیشرفت کردند، اما برای موفقیت واقعی نشانه ها اندکند. سازمان ملل متحد یک آتش بس غیر مشروط را به خاطر کمک های بشری در جنگ یمن اعلان کرد. رهبر نوی شبکه القاعده در یمن از طرفداران خود خواست که بر اهداف آمریکایی حمله کنند. و حکومت یونان برای به دست آوردن کمک‌های مالی بیشتر از قرض دهندگان اصلاحات اقتصادی خود را پیشنهاد نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حالا برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد و به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود در مورد مسائل مطرح در این برنامه بحث میکند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته درامه شنیدین که نسیم در جستجوی محل بود و باشه اصلا بود. بیاین در این قسمت درامه بشنویم که آیا نسیم اصلا را پیدا می کند و یا خیر؟
او بچه خدا با نندوز خدا، تو اوازیر یاد نداری غرق نشی.
راست میگو او بچه، ما آمدیم که اکتفری کنیم، حالا تو غرق شدی و دقیقه تو نمانیم.
جمیل
نبیه حال بگم او خدا داد نیست
در بین او چیخ میزد که مرا نجات بتین مرا نجات بتین حال خوبا وازی را یاد گرفته
خدا کنه که همو تو باید
امو بچه نهیم که غرق شده بود امو را کی از او کشید یادتان رفت امی خدا داد بود نه
آه از او کشیدی کاش که خود زنده می کشیدی نزدیک بود که خودت هم غرق شوی
جاوید 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 از او بکشید
نسیم خوش آمدی بعد از چقدر وقت رو میبینم میایی عوضی میکنی یا ما برای مذاب
بچه ها سلام علیکم
و علیکم سلام نتیم یا عوضی کن
این ما هم میاییم باش کمی کالای من خوب بکشم
این نسیم از کجا شده حالا کجا خدا پت کنم امو لغت یادش نه در پشت امو سنگ خدا پت میکنم
خدا داد چه فهید بیبی که غرق نشده باشه
نمیفهمم یه علی همینجا لاف زده میره
خدا داد خدا داد کجا هستی ها بچه خدا داد
نه بادت نبیه اینجا استم نسیم هست یا رفت
نسیم که تو ما بازی میکنه بیا همه میفهم که چرا خدا پت کردی بیا نسیم چیز نمیگید
بیا خدا داد ما که تو کار ندارم بیا
آدگه بادت نبیه باید هم کار نداشته باشی در یک لغت 6000 افغانی توانی ساختی
نه کتا تو چی کار دارم من کتا دلاور کار دارم که در دو قریه مرا نامبست ساخت
نسیم جان پشت هر رفته بله نگی کل گپا تیر شد آن دلاور خانم به جزای خود رسید
جمیل راست میگه عوض تو قانون برش جزا داد نسیم جان حالا دیگه خوش زندگی کن بعد این جنجالات تیر شده گر
زندگی ما سر مرام کده سید زندگی ده که سر شرام نکنم نمیمانمش
گلالای بخیالم که در پایه چیما نیست دختر کمی تیز تیز بیا
براستی که در پایه ایم شیمن نیست پلوشه سهری کم ناوقت خیستیم خوب نان نخوردیم از اونو صحبه گوش نستم
برو اینه برو زیفتارم کم وقت مانده تا که پس خانه میریم بخیر آزان میته
آه خدا صبر و قوت بتماره دیر میشه بخیر اوی هیچ کس امروز نامده یا ای که ما ناوقت کدیم
روز از دگه یکی وقت و یکی ناوقت میاید بیا کمی سبزی بچینیم با افطاری بولانی پخته کنیم
آه اینجا را ببین چقدر زیاد است
آرستی گلالای چشمت روشد نسیمم از بند خلاص شد
خیر ببینی زنده باشی چشم فامیلش روشن
وی چرا تو قار هستی دختر ما کدام گپ بد نزدم
تو چی خبر داری از او کده که هیچ خلاص نمیشد خوب بود
چرا چی گپ شده گلالای
از وقتی که از بندی خانه خلاص شده وای خدا به دشمنی با اسلام و دراور خان لچ کده
چرا؟ اسلام چی گناه کده؟ البته خبر شده
خبر شده؟ از چی خبر شده؟
از این که پیش از نامزادی تان
آه از او گپام خبر شده وقت دلاور خانم قصد کده که چرا سر او تومت دزدیره کده
ای طرف بیا گلالای تو چرا کنده میری؟ اینجا گولان زیاد است
از دست که جگر خون استم هیچ نمیفهمم که چی میکنم پلوشه
میفهمم گلالای خدا کنه که نسیم کدام کاری نکنه بیا دیگه که کوزای خدا پر کنیم بس از دیگه ایتو نشه که از پختن بولانی بانیم
خوب است اینم هم زیاد سبزی جمع کردم بس از دیگه
باش کوزیت ما برات پر میکنم
نه نه خیر ببینی خودم پر میکنم
بس از دیگه مادر نسیم جای پاک شد برو که در این روزه سرم تاوان نشی اقه کار نکو
میفهمم که از گناه بسیار میترسی خو خوب روز است خدا اجرش نصیب ما کنه
اگه آدم از خدا ترس داشته باشه باز حتما از گناه میترسه باز در این ماه رمضان خو زیادتر
خیر ببینی پاش خود تو عوار کدی. باش که ای بالشت پشتت بانم، دیوال بسیار گرم است. ما بیگه ای طرف شو خدا ای این
زنده باشی مادر نسیم. هر قدر که فکر ما دیگه طرف میکنم نمیشه.
چرا؟ چی گپ شده؟
امو رفیق نسیم که جمال نام داشت؟
چرا؟ چی گپ؟ خیرت خواست؟
بسیار جگر ما خون کرد. نسیم بیخی از چطه برامده.
خدا خیره پیش کنه. نسیم چی کده؟
جمال بسیار با تشویش بود. گفت که نسیم تصمیم داره که با یک شکلی از دلاور خان یا از بچهش اصلا قصد بگیره.
دلاور خان خوب بندیست، مرده و زنده بچهش هم معلوم نیست. بانش چه قسم قصد خواد گرفت؟
اتو نگو، نسیم بچهت بسیار بچشم شده. جمال میگه همی بچه که وقت و نوخ از خانه میبره اصلا ما میپاله.
خود دست سرم شد. ای چی میگی؟ من میگفتم برو اتو نخواد کرد. حالا که دلاور خان چه تو دشمنی میکنه؟
کی را بگویی؟ ما گفتم نسیم از وقتی که از بند خلاص شده بیخی چوب آرام شده.
به روزه افطار کم وقت مانده، باش که یک دفعه خانه بیایم بازم روش گپ میزنیم. دلم بسیار گواهی بد میته.
ما منتظر آمدنش هستم. بی بی چیزی بازان نمانده، حال وقت افطار میشه. مگم تا حال درک نسیم نیست؟
شاید حال بیایه. تو وقت ما دسترخوان عوار میکنم. خدا نگاهش کنه.
نسیم بایش نمیفهم که دستر تو ما خست نیست. برد میگم که تیرش رازی گفا
برک بگی برک.
نسیم برو، مگم کوشش کن که کنم خرابی نکنی.
تو فقط سایل کو.
ما خوب یه زکتت نمیرم. خوب بازم برات میگم که امگارش نکنی.
نه نه بیغم باش، گپای شیرین شیرین برش میزنم.
نسیم زیاد امگارش نکنی.
اوه جمال نزدیک نبیا.
خوب خوب
ای اسلام آخر پیدایت کردم. بسیار پشتت گشتم.
ای استاشو تو را میگم.
کی هست؟ چی میگی؟
میکشم ات اسلام.
نسیم؟
نسیم همی دقای آخر زندگی تست تا باید میکنم.
چی میکنی نسیم؟ نکنه نشده. میکشیش علاش بده.
میکشم این بخیره سر مرا جوری میکنه. نه
تو که دمه چی دشمنی داری؟
اصلا بلی از خدا تو علاش بده. شما چی میکنه؟ او مردم چی رسای میکنه؟ یک کار کنه.
خیلی بگی نسیب
اون پولیس آمد.
چی کنم پولیس؟ حالا که رو دارش نکشم که میمانم.
تو یکشی دی که مرد گتی چاقو میزنی
با چاقو رحم
والا آگه ایلا آگه تابت تا آکه نگیره بر.
نسیم بگیر کدی اصلا استان باش بگم
نسیم که قلب باش دارم.
استان باش ها بچه ها
بیا این آمارده
بلا کن بیا این
استان بلا کن
بگو اصلا بخواست که مرد گتی چاقو بدن
کمک کنه.
آره میدونی باز بگریزی ها؟
جمال او را باره نیست بیاین.
یالا بچه ها بگیری زخمی را
الان
شرف خانه که باره.
نسیم نسیم چشما که بکنه نسیم.
اوه این خوب بسیار خونزایی کده. تو کجا میری؟ نام تو چی هست؟
جمال من دیوان از این زخمی هستم آمرسه.
بالا شدم بوتر
خوی این آمرسه بالا میشدم بوتر موتر سیکلم
بچه موتر سیکل شام پردین دم بوتر.
جمال نسیم اصلا تو چی کدی اصلا؟ اصلا
ش
شنونده عزیز رادیو آزادی، در برنامه بستر مورد موضوع درامه با من آرزو قیاسی خوش آمدین. آرزو دارم که جور و سر حال باشین. همانطور که شنیدین، جمال از این که نسیم میخواهد از اسلم قصد بگیره آگاه بود، اما هیچ عمل پیشگیرانه ای را انجام نداد. این که جمال در چنین حالت در برابر قانون و جامعه چی مسئولیت داشت و این که چقدر شریک جرم شناخته میشه، موضوع امروز برنامه ما است که با حضور محترم استاد امان الله احمدزی مطرح میشه. شنوندگان عزیز، اگر در مورد موضوع شما هم سوال یا نظر داشته باشین، میتونین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما تماس بگیرید. در بخش تکنیک عبید عبیدی مرام روی میکنه. آقای احمدزی، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلام با شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی، صبح شما بخیر.
سلامت استاد. طوری که شنیدیم، همیشه جرم نتیجه اراده و عمل یک فرد مستقل نبوده، بلکه ممکن افراد دیگری هم در ارتکاب جرم به گونه شریک باشه. لطفا در خصوص این که شرکت و معاونت در جرم به چی معناست و در کدام شرایط مشخص در کدام شرایط یک شخص شریک جرم محسوب میشه، مقدمه کوتاهی به شنونده داشته باشین.
مطابق قانون جزای افغانستان، معاونت و شرکت در جرم به طور یک جای ذکر شده و حالاتی که یک شخص میتونه شریک جرم شناخته شده و مشخص شده که یک حالتشی است که اگر یک کسی شخص دیگر را تشویق میکنه یا تحریک میکنه به ارتکاب یک جرم و این عمل جرمی در اثر همین تشویق و تحریک صورت میگیره، شخص شریک جرمی شناخته میشه ولو مادتن و عملا در صحنه جرم حضور نداره. حالت دومی که قانون جزای افغانستان پیش بینی میکنه، اگر یک کسی وسایل و امکانات و تسهیلات به ارتباط ارتکاب جرم آماده بسازه، این شخص هم شریک جرمی شناخته میشه. مثلا امکان داره موتر آماده بسازه، امکان داره که سلاح، چاقو و وسایل دیگه را به خاطر ارتکاب جرم آماده کنه برش، ولو در صحنه جرم حضور نداشته باشه بازم شریک جرم شناخته میشه. و حالت دیگه هم اینطور است که اگر یک کسی یک عمل را از اعمال مادی جرم را انجام میتنه، عملا در صحنه حضور داره و امرای شخص همکاری میکنه تا این عمل جرمی به نتیجه برسه، این شخص هم شریک جرمی شناخته میشه.
مسئولیت قانونی و دینی یک فرد در برابر فردی که قصد ارتکاب جرم داره چی است؟
خب چند حالت باید از هم تفکیک کنیم. یک حالتی است که چند شخص با هم یک جای میشن و با هم مشوره میکنن و بالاخره تصمیم به این میگیرن که عمل جرمی مشترکاً انجام بده. یا حالت اتفاق به جرم میگه، گرچه عملا جرم صورت نگرفته، استثناء قانونی حالت هم جرم میدونه به خاطر می تصمیمی که دارن و یا یک تصمیم قاطعی گرفتن که مرتکب جرم شون. به این خاطر قانون تشویق میکند این اشخاص را که قبل از ارتکاب جرمشان اگر اطلاع میده به مراجع مربوطه، این خاص باز مسئولیت ندارن. و حالت دیگه ایتر است که یک شخص خودش در موضوع دخیل نیست، خودش در تصمیم دخیل نیست که عمل جرمی انجام میده، اما مطلع است، آگاه است. این شخص هم مطابق قانون اجرات جزایی ما و قوانین جزایی ما مکلف است که از جرم به مراجع مربوطش اطلاع بدهم. اطلاع از جرم بسیار یک موضوع مهم است. از یک طرف اهمیت اجتماعی داره. شما میفهمین که معمولا جرایم در بین مردم صورت میگیره و موظفین امنیتی و قدر زیاد نیست که برای شخص یک شخص مشخص باشه که او را تحت کنترل داشته باشه که چی وقت مرتکب جرم میشه. این مردم است که از جرم اطلاع پیدا میکنن. پس به این خاطر اگر یک کس اطلاع میت از جرم، قانون حاکمیت پیدا میکنه، قانون تامین میشه و جرمی که صورت گرفته مجرم اصلی به پنجه قانون سپرده میشه در اثر می اطلاع. و اگر اطلاع داده نشه، ممکن یک شخص با وجودی که مرتکب جرم شده با حالش رها شوه و کسی که ضرر دیده به میالت باقی بمانه و عمل جرمی در جامعه زیاد شوه و حاکمیت قانون زیر سوال بره. از طرف دیگه بحث مهم دیگه در قسمت اطلاع سوء استفاده از اطلاع است. اما تو که اطلاع از جرم اهمیت داره، از اطلاع از جرم سوء استفاده میشه بزن. این سوء استفاده گاهی اوقات به نفع شخصی میشه، گاهی اوقات به ضرر جامعه تمام میشه.
خب سوء استفاده از جرم منظورتان چی است؟ میشه
سوء استفاده از اطلاع از جرم. یک کس اطلاع کاذب میده، یعنی جرم واقعا صورت نگرفته، در مورد یک شخص به طور کاذب و دروغی اطلاع میده تا او شخص به پنجه قانون سپرده شوه یا مثلا محاکمه شوه و مورد توقیف قرار بگیره. که این مسائل متاسفانه در افغانستان زیاد مورد داره، به خصوص در اطراف افغانستان، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، یعنی جرایم سیاسی یا جرایم سازمان یافته یا جرایم توریستی که متاسفانه همکارای مراجع عدلی و قضایی ما و مراجع کشفی ما بخصوص اهالی مردم است و بعضا شکایت ها وجود داره که این اشخاص راپورا و اطلاعات را بر مبنای دشمنی ها و رقابت های شخصی که دارن در محل میتن، این اطلاع کاذب است، اطلاع دروغ است، قانون به این جزا پیش بینی کرده و بعضا استفاده شخصی تو میشه که به خاطر فریب مراجع کشفی صورت میگیره. معمولا جرایم سازمان یافته، جرایم کلان و مجرمین بسیار خطرناک اگر بخواین یک جرم کلان را انجام بدن یا راپور میتن از یک جرم به مراجع کشفی تا اونا رو دوجا مصروف کنه و خودشون یک جرم کلانتر را در یک جای دیگه سازماندهی کنه. پس قانون اجرات جزایی هم میگه که هر زمانی که اطلاع صورت میگیره، اطلاع باید مورد غور و تدقیق قرار بگیره، بعد از او اقدام در مورد صورت بگیره که اطلاع آیا واقع بینانه است یا نه.
و قسمی که شما گفتین اکثرا از نگاه خشونت ها اینا و دشمنی های شخصی اینا کسرا متهم معرفی میکنن و بعد اونا وقت توقیف میشه معمولا شخصیت اونا زیر سوال میره. بعد چی جزایی به یک فرد که دروغ گفته و به دروغ کسرا متهم کرده قانون در نظر گرفته؟
در قانون جزای ما یک فصل است به نام اطلاع دروغ و شهادت کاذب. کسی که از یک جرم به طور دروغی اطلاع میده در مورد یک شخصی که علم داره که شخص مرتکب جرم نشده و جرم واقعی نشده به مراجع کشفی اطلاع کاذب میده، به قانون جزای ما حبس متوسط را پیش بینی کرده که حالاتش فرق میکنه، گاهی بیشتر از 3 سال گاهی کمتر از 3 سال را پیش بینی کرده.
خب استاد، اگر مشخص شود که فردی از افراد جامعه به دلیل عدم آگاهی از قانون شریک جرم شده و مرتکب عمل غیر قانونی شده باشه، حکم قانون چی است؟ یعنی او ناگهانه بگوید که ما خبر نبودم که حکم قانون در برابر امی عمل ما چی است؟
دقیقاً در قسمت اطلاع بسیار صدق میکنه. عدم اطلاع از جرم خودش جرم است. معمولا مردم ما نمیفهمه این موضوع را که ما خب جرم واقع شد، احمد مرتکب جرم شده، به ما چی؟ پلیس میفهمه کارش رو دستگیر کنه، من هیچ مکلفیت ندارم. در حال که تو نیست، قانون تمام مردم قانون اجرات جزایی میگه که تمام اتباع افغانستان مکلف هستند که جرایم اطلاع پیدا میکنن، معلومات آگاهی حاصل میکنن، باید اطلاع بدن به مراجع مربوطه. در این مورد یک اصل کلان حقوقی است و این قانون جزای ما پیش بینی شده که بیخبری از قانون عذر نیست. کسایی که در سرزمین زندگی میکنن و مکلف هستن که قوانین و قواعد جامعه را بفهمن، خود آگاه بسازن و در این زمینه وزارت عدلی افغانستان اقدامی که کرده تا یاگایی رسولت ببخشه و ای است که از جراید در جریده رسمی معمولا قوانین نشر میشه، مردم باید به او دسترسی
داشته. تماس داریم. بله بله.
سلام علیکم محترم، خوب هستید؟
علیکم سلام. اسمتون از کجا تماس گرفتین؟
قاری عبدالعال از ولایت تخار و رسالی اشکمیش تماس گرفتین.
خوش آمدین قاری
سید. آلیخو آقای همی بسید دوست همی نسیم که بود جمال ای که بود از جرم خبر بود، ولی به نظر ما خوی باید پینجا پیشت برابر خدازه شریک جرم است. یک مثلا دوم از این که برمه ایک سوال ایجاد شید برای باید کارشناس محترم پاسخ خواهد داد. بخاطر از اینکه مثلا همی از این قضیه خبر بود و مثلا این را مثلا برش نگفتی مثلا تو باید همی کار را نکن، باید ای اما چیزی که بلاش لازم بود او را انجام. ولی به نظر مثلا از یک طرف بالای اصلا عمله کرده که اصلا کس اصلا هم مالی زخمی شده و یک طرف مثلا نصیب مثلا مرد، ولی اینجا اصلا هم مقصر می بود. از این چرا که ناگهان بالای اسلام عمله صورت گرفت، اسلام از خود دفاع کرداری مقصد شناخته میشه یا نمیشه؟
سوال
ما بود.
گرفتیم سوال تنه. تشکر قاری صاحب. گرفتین اصلا سوال اینا را؟
بله قاری صاحب، من فکر میکنم چیزی که من برداشت کردم از درامه شما درست فرمودین که کسی به نام جمال آگاه بود که شخص به نام نسیم جرم را مرتکب میشه،
یعنی گفت که تشویقش هم نکرد نه به اندازه که واسش بود مانی هم شد که نباید این کار کنی، اما به کسی اطلاع نداد.
این مکلفیتش نبوده که مانی میشد از ارتکاب جرم، ولی مکلفیتش بود که باید اطلاع میداد. چیزی که برادر ما گفت قاری صاحب که اینا 50-50% جزا ببینه، اول خب بحث شریک در جرم معمولا مثل فاعل به یک اندازه جزا میم، جزا تقسیم نمیشه. اگر 10 سال حبس جزای قتل باشه، شریکش هم 10 سال حبس میشه، اما در قسمت این شخص این شریک نیست چون هیچ یک از اولات را که من پیش بینی کردم واقع نشده، این عدم اطلاع از جرم را مرتکب شده، یک جرم دیگه که حبس کمتر از 3 سال را برش قانون پیش بینی کرده.
و سوال دیگه اینو این بوده که اصلا وقتی که بالایش حمله صورت گرفته از خود دفاع کرده یا ایو مجرم شده؟
این بسیار سوال خوب است. اصلا مرتکب جرم نشده شده در قانون جزای افغانستان یک حالت پیش بینی شده که او دفاع مشروع است، کسی که از جان خود، از مال خود و از ناموس خود بدون تعدی و تعرض دفاع میکنه، این آدم اگر مرتکب جرم میشده ای اسنا خودش مجرم نیست.
بازم تماس داریم. بله بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. اسمتون از کجا تماس گرفتین؟
مولوی صابر آقا، شما از دیمزنگ مرمو پروگرام پشتوی تا نما می سوال مطرح کردم، اما مهمان برنامه نفهمید که سوال مرا دیگه قسم جواب داد.
مطرح کنین مولوی صابر.
سوال نفهمید. سوال مطوری است که امی دزگیری خو مکلفیت پلیس است و اطلاع دادن مکلفیت مردمی است که از جرم اطلاع پیدا میکنه، اما اگر مجرم در جای مرتکب جرم شوه که اوجا به وقت و زمان پلیس رسیدگی کردن نمیتونه، آیا دیگه مردم حق دارن که مجرم دزگیر کنه یا مکلفیتشان است یا حقشان است؟ در این مورد من میخوام که از مهمانتان
سوالتان گرفتن ام بشنوین جواب سوال دیم.
جناب مولوی صاحب، من سوالتان دقیق گرفتم و در بخش پشتو هم جواب داد. من میخوام دوباره تکرار کنم که دقیقا مردم مکلفیتی که قانون پیش بینی کرده اطلاع از جرم است، اینا اطلاع بدن. و موضوع دومی است که اینا صرف همکاری میکنه با مراجع مربوطه که اگر مجرم دزگیر میکنن، ما گفتم که جزا برش حق ندارن بته، اما دزگیر کرده میتونه شور تعقیب کرده میتونه تا زمانی که مراجع کشفی برسه و به مراجع کشفی مربوطه تسلیمش کنه. این مکلفیت مردم نیست که حتما باید دزگیر کنه مجرم، چون ممکن ایالت کوب کنه، بلکه این حق را دارن، این صلاحیت را دارن. قسمی که شما گفتین مکلفیتشان یا صلاحیتشان، بله این صلاحیت داره، یعنی اگر در صورتی که امتناع ورزید دزگیر نکد ولی اطلاع داد، باز مسئولیت ندارن اینا.
خب استاد، قبلا گفتین که بیخبری از قانون آزار پنداشته نمیشه، پس افرادی که بیسواد هستن، چون میدانین که اکثریت مردم ما بیسواد هستن، اینا چطور میتونن از قانون آگاه شوند؟ یعنی راهی هست حکومت چنین اقدامی کرده که اونا را از قانون آگاه بسازن؟
ببینین، وقتی که از حاکمیت قانون صحبت میکنیم، دیجا آگاهی مردم بسیار نقش داره. حکومت درست است که مکلفیت مردم است که باید خود از قوانین آگاه بسازن، ولی به حکومت جنجالا را خلق میکنه اگر قانون حاکمیت نداشته باشه. به خاطر معمولا حکومت برنامه‌ای را روی دست میگیره که به مردم آگاهی دهی کنن، از قوانین مردم آگاه بسازن، یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. به طور مستقیم میشه پیشتر من اشاره کردم که وزارت عدلیه که مرجع نشر قوانین است، حتی الامکان کوشش میکنه تا از راه مختلف قوانین به دسترس مردم قرار بده، ولی بیشتر کسای دسترسی دارن که باسواد هستن. در پالویش بعضی ادارات وجود داره، در محلات، در ولایت های افغانستان، در تمام مناطق افغانستان، و بعضی نهادهای حراست از حقوق مردم وجود داره، مثل کمیسیون های حقوق بشری، اینجوها که در بخش خصوصی فعالیت میکنن، رسانه ها که نمیتونن آگاهی دهی کنن. اما قبل از او مکلفیت کلان دیگه دولتی است که مردم باسواد بسازه، و از این خاطر تعلیمات ابتدایی تا مکلفیت مردم است به شکل جبری باید دولتی را تامین کنه تا این مشکلات بعدن رخ نده.
عبدالستار آخوندزاده، همکار همیشگی ما، روی خط هستن. بله
سلام علیکم. عبدالستار آخوندزاده هستم از رسوالی بالامرغاب. سلام علیکم به شما، به مهمان برنامه شما تقدیم.
علیکم سلام آخوندزاده صاحب، بفرمایید.
از من مهمان برنامه نظر میگی بودن که همی وقتی که به می درامه تر تمثیل میشه که مثلا همی حالات که منطقه جرم میکنه باید پولیس میرسه او رو دستگیر میکنه، با آیا با افغانستان فعلا اما تو پولیسی وجود داره، اما تو قانون و اما تو حاکمیت وجود داره که مثلا مرتکب جرم میکنه با مساعد باز پولیس میرسه و دستگیر میکنه؟ با بسته کو و گر و بسته جرا هزاران نفر کشته میشه، کس پرسه میشه نمیکنه. این بدامه که مثلا تمثیل میکنه به یک قانون که قانون حاکمیت بیشته باشه به تمام کشور، حالا به یک گلسواری به ده قریه دولت حاکمیت داره، 50 قریه دیگه همه تا خودسرانه است.
گرفتیم سوالتان، تشکر خانزاده سیب.
جناب آخوندزاده صاحب، شما دقیق فرمودین افغانستان مشکلات خود داره. ما یادتان باشه که 3 دهه جنگ داخلی سپری کردیم و فعلا هم در جنگ قرار داریم. متاسفانه در تمام نقاط افغانستان دولت افغانستان حاکمیت کامل نداره. شما میفهمین که نیروهای کشفی ما، ارگانهای کشفی ما و ارگانهای عدلی و قضایی ما در مجموع آنقدر بسیار متخصص نیستند، این موضوع شاید زیاد وارد نباشند که که مانع ارتکاب جرایم شود، در هر جامعه جرایم واقع میشه. اما بین که خوشبینانه توجه کنیم، خوشبختانه امروز مراجع کشفی ما حداقل در سطح مراکز ولایات این توانایی را دارن که جرایم بسیار زود عکس العمل نشان بدن، مجرمین از پنجه قانون فرار نکنه. البته من رد نمیکنم که بعضن ضوابط وجود داره، بعضن اشخاص زورمند از قانون فرار میکنه و شاید در اکثر کشورها باشه، اما پیمانش فیصدیش کم است. و به می خاطر پیشتر جناب مولوی صاحب بسیار خوب اشاره کرد که در مناطقی که حکومت باز اوجا درست نیروی ارگانای کشفی زیاد دسترسی نداره یا دورتر از صرف در مرکز ولسوالی در قریاجات نیست، باز مردم باید همکاری کنن و مردم میتونه که مجرم دستگیر کنه، مرتکب جرم متهم مزنون دستگیر کنه و کمک کنه برای مراجع کشفی به اونا اطلاع بده و بالاخره تا زمانی که مراجع کشفی میرسه متهم نگاه کنن پیش خود، بدونی که برشان صدمه برسونه، بدونی که یا شخصا جزا برش بتن. و اطلاع از جرم خودش یکی از مواردی است که بس حاکمیت قانون تامین میکنه، با مراجع کشفی این همکاری را میکنه که مراجع کشفی بتونه از وظیفه خود که مبارزه با جرایم است درست به در بیان. اگر مردم این همکاری را نداشته باشه، در هیچ جای دنیا برای هر نفر یک پلیس موظف نیست که او را تعقیب کنه و در تمام دنیا ممکن بعض جرایم واقع شود که هیچ حکومت آگاه نشه به طور مخفی و این مردم است که از طریق اطلاع این مسئولیت دینی و وطنی و اخلاقی خود انجام میتن و اطلاع میتن به مراجع مربوطه تا اونا دست به کار شوند. و با وجود همه این موضوعات من فکر میکنم که رادیوی آزادی که باید تشکر کنیم ازشان، یا بیشتر به میخاطر برنامهشان امی اهداف را دنبال میکنه که از یک طرف آگاهی مردم بالا بره تا حاکمیت قانون تامین شود و از طرف دیگر مردم را تشویق کنه تا از راه مختلف با ارگانهای کشفی همکاری را بکنن تا اونا بتانن وظیفه خود به درستی انجام بده و ما حداقل متوجهشان بسازیم.
احمد زیسه بسیار کوتاه بفرمایید، کسی اگر اطلاع میده در مورد قصد ارتکاب جرم کسی دیگه، آیا هویتش پنهان میمانه؟ بسیار کوتاه چون وقت برنامه بسیار کم است.
در قوانین ما صرف به ارتباط محفوظ گذاشتن و حفظ شهود پیش بینی شده که شهود هویتشان میتونه حفظ بونه، اما من فکر میکنم که در موضوع مطلع یا کسی که اطلاع میده هم مطابقت پیدا میکنه که بله شهرتش باید ثابت بمونه. من میخوام با استفاده از وقت یک موضوع دیگر رو اشاره کنم که تمام اشخاص مکلف